اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 20 ماه ژانویه را پیشکش میکنم. سفارت چین در کابل میگه که بیجینگ آماده است برای افغانستان کمک های نظامی فراهم بسازد. این گزارش است که در لابلای برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای آمریکا برای شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. درگیری میان جنگجویان گروه داعش و طالبان در ولسوالی های قشتپه و درزاب جوزجان منجر به کشته شدن 10 تن و زخمی شدن 11 نفر از اعضای آن گروه ها و 5 فرد ملکی شده است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که از 3 روز به این سو در آن دو ولسوالی میان اعضای گروه داعش و طالبان درگیری جریان دارد. با گفته آقای غفوری، درگیری پس از آن میان آن دو گروه آغاز شد که برادر والی نامنهاد گروه طالبان برای ولایت سرپل از سوی جنگجویان گروه داعش کشته شد. با گفته آن مقام محلی افغانستان، افراد ملکی که زخمی شدند شامل 3 مرد و 2 زنند. تا هنوز گروه داعش و طالبان در مورد درگیری و تلفات جنگجویانشان ابراز نظر نکردند. صدها باشنده ولایت بامیان با راه اندازی مظاهرات مسالمت آمیز و سردادن شعارهای عدالت، عدالت، انرژی، برق حق ماست، حکومت مرکزی را به برخورد تبعیض آمیز در برابر مردم مناطق مرکزی متهم کردند. اما رئیس جمهوری افغانستان اقدامات حکومت وحدت ملی را در زمینه انکشاف مناطق مرکزی در تاریخ این کشور بی سابقه می داند. اعتراض کنندگان حکومت مرکزی را متهم به حذف پروژه های انکشافی از مناطق مرکزی کرده، هشدار دادند که در صورت بی‌توجهی حکومت به باشندگان آن ولایت در برابر حکومت مسلح خواهند شد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. در ادامه تنش‌ها میان رئیس جمهوری و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، آقای نور روز شنبه از راه اندازی حرکت های سبز و نارنجی هشدار داد. عطا محمد نور که در میان شماری از هوادارانش در مزار شریف سخنرانی میکرد گفت اگر حکومت مرکزی به خواستهای وی پاسخ نداد، از حامیانش خواهد خواست دست به حرکت سبز زده و به جاده ها برایند. هارون چخانسوری معاون دفتر روابط استراتژیک و رسانه های ریاست جمهوری افغانستان بدون این که در مورد اظهارات آقای عطا چیزی بگوید گفته است که گفتگوها جریان دارد، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان اقدام پاکستان را مبنی بر بستن دفتر رادیو مشال در اسلام آباد نکوهش کرده است. استیفن بتلر، هماهنگ کننده برنامه آسیایی آن کمیته، گفته که دستور بستن رادیو مشال یک اقدام سختگیرانه از سوی مقامهای پاکستان و تهدید مستقیم به آزادی مطبوعات است. بتلر در یک ایمیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که رادیو مشال یک منبع مهم معلومات است و باید بدون تأخیر اجازه فعالیت به آن داده شود. وزارت داخلی پاکستان دیروز دستور بستن دفتر آن رادیو را که از سوی کنگرس آمریکا تمویل می شود در اسلام آباد صادر کرد. آن رسانه که از پراگ نشرات می دهد به نشر برنامه‌های مخالف منافع پاکستان متهم شده است. وزیر دفاع پاکستان می گوید که روابط رو به وخامت کشورش با ایالات متحده سبب شده میزان همکاری‌های امنیتی و استخباراتی بین دو کشور تقریباً به صفر تقرب کند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
خرم دستگیر خان در یک مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که دلیل سرد شدن روابط بین اسلام آباد و واشنگتن انتقادهای تند و علنی مقامهای آمریکایی از پاکستان است. وزیر دفاع پاکستان گفت طرز صحبت کردن رئیس جمهور ترامپ و آنچه پنس معاون رئیس جمهور چند هفته پیش در بگرام گفت سبب کاهش آزادی اقدامات حکومت پاکستان شده است. این مقام ارشد حکومت پاکستان همچنان گفت که با تیرگی روابط بین اسلام آباد و واشنگتن میزان همکاری ها بین دو طرف هم کاهش می‌یابد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. توقع می رود امروز ده ها هزار مظاهره کننده به جاده های شهرهای نیویورک، لاس انجلس و واشنگتن دی سی ایالات متحده برآمده و در دومین راهپیمایی زنان شرکت کنند. مظاهرات امسال در تبانی از صدها راهپیمایی دیگر شهرها در سراسر ایالات متحده و جهان در نخستین سال روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را اندازی می شود. گفته های سابق رئیس جمهور ترامپ در مورد زنان باعث شد سال گذشته صدها هزار زن با پوشیدن لباس به رنگ گلابی به جاده ها برآمده و با خشم خواستار رسیدگی به حقوق زنان شوند. راه اندازان این راهپیمایی گفتند که مظاهره کنندگان امروز نیز با پوشیدن رنگ گلابی خواستار گسترش قدرت زنان در جهان خواهند شد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده سفرش را به شرق میانه با وجود تعطیلی حکومت فدرال آغاز کرد. مایک پنس از اسرائیل، اردن و مصر دیدن می کند. این سفر تا کنون دوبار به دلیل واکنش های خشمگینانه به تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به تعویق افتاده بود. قصر سفید گفته است که در جریان این سفر آقای پنس درباره امنیت منطقه و مسائل مربوط به مبارزه با دهشت افغانی با رهبران مصر و اردن مذاکره خواهد کرد. آقای پنس قرار نیست با محمود عباس رهبر اداره خودمختار فلسطین و سایر مقام های فلسطینی دیدار کند. مقام های فلسطینی از دیدار با آقای پنس امتناع ورزیدند. آخرین تلاش سناتورهای ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق و در نهایت تصویب لایحه بودجه برای شکست مواجه شد و از صبح روز شنبه ادارات حکومت ایالات متحده تا ادلای ثانی مسدود شد. بر اساس دستورالعمل‌ها تنها کارمندان ضروری دولت فدرال که شامل ماموران امنیتی، نظامی، صحی و برخی قراردادی‌ها می‌شوند، می‌توانند به وظایفشان حاضر گردند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت تا اینکه کنگرس به طور موقت یا کامل بودجه را تصویب کند و پس از تصویب همه کارمندان حکومت ایالات متحده به وظایفشان برخواهند گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که قرار بود در تفریحگاه خود واقع در ایالت فلوریدا با نزدیکانش یک سالگی رئیس جمهوری خود را جشن بگیرد اعلام کرد که به آن ایالت نمی رود و در عوض در قصر سفید باقی خواهد ماند تا به مسدود شدن حکومت فدرال رسیدگی کند. آقای ترامپ در واکنش به مسدود شدن دولت گفت این چیزی است که دموکرات ها و دنبالان بودند. در مقابل دموکرات ها با رد این ادعا می گویند این رئیس جمهور ترامپ و هم حزبی های جمهوری خواه او بودند که تلاشی برای حل بودجه نکردند.
و چند خبر هم از سایر نقاط جهان. اردوی ترکیه روز شنبه نیز به گلوله‌باری بر منطقه تحت کنترل کردهای سوری در منطقه افرین ادامه داد. وزارت دفاع ترکیه اعلام داشت که در پاسخ به دو روز آزار و اذیت ایجاد شده از مناطق سرحدی سوریه دست به این حملات زده است. وزیر دفاع ترکیه روز جمعه تعهد کرد که نیروهای کردی را در منطقه افرین سوریه از بین خواهد برد. انقره تانک ها و سربازان خود را در امتداد سرحد مستقر ساخته است. از جانب دیگر حکومت سوریه و نیروهای شورشی حامیان روز شنبه یک پایگاه هوایی تحت کنترل شورشیان را در شمال غرب سوریه تصرف کردند. عبدالفتاح السیسی روز شنبه اعلام کرد که در مبارزات انتخاباتی ماه مارچ مصر شرکت خواهد کرد. آقای السیسی زمام رئیس جمهوری آن کشور را پس از سرنگون کردن حکومت منتخب مصر به رهبری محمد مرسی در دست گرفت. به نظر نمی رسد افرادی که تاکنون خود را در مبارزات انتخاباتی نامزد کردند بتوانند مشکل عمده‌ای برای انتخاب دوباره السیسی ایجاد کنند. از سال 2013 به این سو السیسی با زندانی ساختن هزاران اسلامگرا و فعالین سکولار به مثابه شدیدترین سرکوب کننده در عصر حاضر مصر به شمار می رود. و خبر آخرم این که گارد ساحلی اسپانیا 56 مهاجر را که تلاش داشتند با عبور از مسیر خطرناک آب‌های مدیترانه به سواحل اروپا برسند صبح شنبه نجات دادند. یکی از مسئولان پلیس ساحلی میگوید که مهاجران سوار بر دو قایق از کشورهای آفریقایی بودند. پلیس سرحدی اروپا روز جمعه گفت که در سال 2017 میلادی 22,880 تن وارد اسپانیا شدند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در سال روان تا روز چهارشنبه 2583 تن از مسیر آب وارد اروپا شده و حدود 192 تن جان خود را از دست دادند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. از ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در این کشور یک سال میگذرد. حکومت و باشندگان افغانستان در مورد سیاست های آقای ترامپ در قبال کشور دیدگاه های متفاوتی دارند. اکثر اونا از سیاست های آقای ترامپ در برابر پاکستان استقبال میکنند. حکومت افغانستان میگه که سیاست های رئیس جمهور ترامپ در برابر افغانستان و منطقه مطابق به خواسته های کشور بوده. سمسم مسیرت در این مورد گزارش میده.
جنوری سال 2017 میلادی دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رسید. حکومت افغانستان از استراتژی و سیاست رئیس جمهور ترامپ در یک سال گذشته در برابر این کشور خرسند است. محمد هارون چخانسوری، معاون ارتباطات استراتژیک و رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان، گفت که استراتژی حکومت آقای ترامپ در برابر این کشور مطابق به خواست افغانستان است. آقای چخانسوری افزود که استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای مبارزه با تروریسم واضح است و تلاش آن برای تامین صلح در افغانستان و منطقه می باشد.
به او خواست خود ما شما رسیدیم که فشار در جای بیاید که تروریسم از اونجا سرمنشه می گیره، از اونجا تروریسم آب می خوره و از اونجا می مردم بیگونه افغانستان را به خاک خون می کشنن. اونو هدف ما بود، آمد و یک اجماع عمومی بر از او است. پالیسی که یا استراتژی که ایالات متحده آمریکا اعلان کرده در قبال آسیای جنوبی افغانستان استراتژی جنگ نیست. تمام تمرکزی از او سر عزیز که چخص میتونیم روند صلح و مذاکره تقویت پیدا کنه.
برخی از کارشناسان سیاسی هرچند حکومت آقای ترامپ را برای تأخیر در اعلام سیاستش در برابر افغانستان نقد میکنند، اما تاکید میورزند که سیاست حکومت رئیس جمهور ترامپ برای از بین بردن تروریسم و حامیان آن در منطقه مؤثر است. و دیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
سیاست مؤثری بوده و میتونه که کسایی که حامیان تروریسم در این منطقه هستن و افغانستان هم میخواهند نرام نگاه بکنن به این آرزوی خودیا نخواد رسیدن. فلازا سیاست فعلی آقای ترامپ که امروز هم اعلان کرده که اگر ضرورت باشه ما قوای بیشتر هم اجازه میتونم که افغانستان بره بخاطر مبارزه علیه تروریسم.
شماره از افغان ها نیز سیاست های آقای ترامپ را استقبال می کنند. نازیه هاشمیار، باشنده کابل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
این اقدامات بسیار خوب را روی دست گرفته، به خصوص فشار آوردن بالای کشور پاکستان که در چند روز پس این ما شاهد از او هستیم. در کل تاثیرات بسیار مثبت را روی امنیت افغانستان در کل امنیت کشورهای منطقه داشته است.
سیاست های آقای ترامپ در برابر پاکستان همواره از سوی افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است، اما به باور تحلیلگران این سیاست ها پاکستان را که متحد دیرینه ایالات متحده بوده در وضعیت دشوار قرار داده و روابط واشنگتن و اسلام آباد را پرتنش ساخته است. آقای ترامپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری بارها از پاکستان خواسته است تا در برابر لانه های دهشت افغانان اقدام جدی کند و صادقانه مبارزه نماید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سفارت چین در کابل گفته که بیجینگ آماده است که بر افغانستان کمک‌های نظامی فراهم بسازه و در بهبود روابط میان کابل اسلام آباد هم کمک کنه. ژانگ ژیکسین، معاون سفیر چین در کابل، با ستایش از مبارزه نظامیان افغان در برابر گروه ترکستان شرقی میگه که کشورش آماده است که افغانستان در روند صلح هم کمک کنه. ای در حالی است که امروز از اثر بنام رابط دو جانبه افغانستان و چین از سوی مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای افغانستان رونمایی شد. گزارش را در این مورد از حسیب مودودی میشنویم.
رابط دو جانبه افغانستان و چین از 1955 تا 2015 میلادی، این اثر که در برگیرنده 60 سال رابط میان کابل و بیجینگ است، امروز اسای مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای افغانستان رونمایی شد.
چین میتواند که نقش خوب میان امریکا و روسیه و افغانستان و پاکستان بازی کند. به همین گونه چین در روند صلح افغانستان و گفتگوهای بین الافغانی نیز نقش میتواند داشته باشد. بنابراین افغانها به چین ضرورت دارد و این ضرورت یک طرفه نیست. چین به افغانها ضرورت دارد. تامین امنیت در افغانستان به نفع اقتصاد روبه پیشرفت چین است.
معاون سفیر چین در کابل میگوید که کشورش از روند صلح افغانستان حمایت میکند و به نظامیان افغان نیز کمک های نظامی فراهم خواهد ساخت.
ما از نظامیان افغانستان به خاطر جنگ با گروه ترکستان شرقی ستایش میکنیم. بنابراین ما میخواهیم که کمک های نظامی و دیگر همکاری ها را به افغانستان فراهم سازیم و ظرفیت های نظامی نیروهای امنیتی افغانستان را افزایش دهیم.
اما این کمک هایی که چین از آنها یاد میکند چی ها هستند؟
بیشتر کمک های نظامیشان تا فعلا کمک هایست در قسمت آموزش برای افسران ما، تداوی مریضان افسران ارشد ما که یک تعداد محدود هست و بورسیه های نظامی ترنینگ هاست. افغانستان نیاز داره به کمک ها. افغانستان برای تقویت اردوی ملی خود نیاز به آموزش داره و چینایی های برای ما برآورده میکنند تا حدود معینی.
هرچند برخی ها بر نقش اثرگذار چین در گفتگوهای صلح تاکید دارند.
طالبان تحت نفوذ چین یک کشور دیگه نیستند، ولی از کشور چین میخواهد که در پروسه صلح امرای ملت افغانستان کمک بکنه و طالبان سرش اعتبار داره.
اما رونمایی این کتاب فرصت شد برای برخی از مقامهای حکومت پیشین تا دیدگاه‌هایشان را درباره رویدادهای روز بیان کنند. کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان حضور آمریکا را در افغانستان با آنچه که تلاش برای مهار چین میگوید ربط میدهد.
افغانستان که
حضور آمریکا در افغانستان و منطقه برای محدود ساختن چین است. تنش‌ها بین آمریکا و پاکستان برای این نیست که پاکستان با تروریستان و شبکه حقانی کمک کند. این کارها را آنها به گونه مشترک انجام دادند، بلکه تنش‌ها به این خاطر است که پاکستان با بلاک چین یکجا نشود. آمریکا تلاش می‌کند که پاکستان را جزء از پروژه‌های خود نگه دارد.
در سالهای پس از سقوط طالبان، چین همواره روابط خوبی با افغانستان داشته است و بیشتر با سرمایه گذاری در معادن و منابع طبیعی افغانستان بسنده کرده است. اما با تغییر سیاستهای جهانی، حالا چین می خواهد که هم با نظامیان افغان کمک کند و هم زمینه گفتگوهای صلح با طالبان را فراهم سازد. تلاشی که با خوشبینی های از احتمال شکستن بنبست گفتگوهای صلح به همراه شده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. به اساس گزارش ها گفته میشه که درگیری های روی گروه داعش با نظامیان افغان در ننگرهار نسبت به گذشته ها تضعیف شده. مقام ها در ننگرهار علت او را سرکوبی بی سابقه گروه در ولسوالی ها عنوان میکنند. زیار رحمان حسرت گزارش میده.
داعش اکنون در ننگرهار در آواز درگیری های روی از حملات چریکی و انفرادی استفاده میکند. مقام های امنیتی مدعی هستند که علت تضعیف داعش کوبیدن بی سابقه آن گروه و واره شدنش به سایر ولایات است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا میگوید که سال 2017 میلادی سال مرگبار برای گروه داعش بود که تا آن در حدود 2500 داعشی کشته شده و در حدود 1800 تن آنان زخمی شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید موازی بیشتر داعش از بین رفته و مراکز آموزشی، مخفیگاه های بزرگ و مراکز نظامی آن گروه در ولسوالی های اچین، دیبالا، کوت و پچیراگام به کلی تخریب شد.
در ولسوالی اچین، ولسوالی کوت، ولسوالی خوگینی و تور بوده او مخفیگاه که پیش داعش در جای بود آلی و از بین رفته در عملیات خاص کماندویی و قوای ائتلاف آلی بامی ایلت داعش جای مخفی شدن نداره.
در همین حال دگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق کشور میگوید داعش ضمن سرکوب شدن بی سابقه در ننگرهار جنگجویان متبقیش را به ولایات دیگر بخصوص کنر و لغمان منتقل نموده است. آقای فقیری میگوید شماری از جنگجویان داعش در کوههای امتداد خط دیوران مخفی هستند ولی فرصت بیرون شدن و درگیری را ندارند، ولی شماری زیادی آنان به سایر ولایات رفتند. ولیاگاهان امور میگویند که داعش ننگرهار را برای پیشرفت و پنهان شدن محل مناسب ندانسته و ناگزیر به سایر ولایات آواره شد. شکرالله پاسون ژورنالیست و نویسنده در مورد بسد امریکا چنین بیان دارد.
طور که دیده میشه گروه داعش در ننگرهار با آن قوتی نیست، قوتی که ظهور کرده بود ولایت ننگرهار، آلی دیده میشه که ننگرهار آلی ساحه بودی باش و ساحه فعالیت داعش نیست.
گروه داعش جز از ولسواری دیبالا که هنوز هم در آنجا مخفیگاه های بزرگی دارد، در سایر مناطق ننگرهار سرکوب مراکز بزرگی آن گروه از سوی نیروهای مشترک افغان بخصوص نیروهای کماندو از بین برده شد و محلات تجمع آنان اکثر اوقات هدف حملات هوایی و راکتی قرار می گیرد. ولی این گروه به شکل انفرادی در کشتارهای منصوبین دولتی در این ولایت خیلی با جدیت فعالیت دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدادران از باشندگان ولایت بامیان در مظاهره مسالمت‌آمیز خواستار انکشاف متوازن در سطح افغانستان شده و حکومت متهم به بی‌توجهی نسبت به ولایت کردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت بامیان با راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز و سردادن شعارهای عدالت عدالت، انرژی برق حق ماست، حکومت مرکزی را با برخورد تبعیض آمیز در برابر مردم مناطق مرکزی متهم کردند. اما ریاست جمهوری افغانستان اقدامات حکومت وحدت ملی در زمینه انکشاف مناطق مرکزی را در تاریخ این کشور بی سابقه می داند. ولی اعتراض کنندگان حکومت مرکزی را متهم به حذف پروژه های انکشافی از مناطق مرکزی کرده و هشدار دادند که در صورت بی‌توجهی حکومت به باشندگان ولایت بامیان در برابر حکومت مسلح خواهند شد. حکیمه اکبری یکی از معترضین گفت:
به خاطر حذف بامیان از بندهای آبگردان در سطح ملی که متأسفانه از طرف حکومت ملی تبعیض آشکار انجام شده و ولایت‌های مرکزی من جمله بامیان از این پروژه مهم ملی حذف شده، دوم تغییر مسیر برق پروژه توتاب از بامیان به سالنگ که در سال گذشته انجام شد و تظاهرات های چندین بار تظاهرات ها انجام شده و این تظاهرات هم یکی از مواردش امی بود که دوباره امی مسیری که تغییر پیدا کرده با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته مسیر بامیان به صرفه تر هست و با توجه به شعارهای رئیس جمهور باید برگرده دوباره و همچنان قانون اساسی که انکشاف متوازن را یک اصل دانسته برای در تمام افغانستان و این باید برگرده به مسیر اصلی خود یعنی بامیان.
معترضین با خوانش قطعنامه 4 ماده ای از حکومت خواستند که سیاست انکشاف متوازن را در پیش گیرد و پروژه برق 500 کیلوولت را از مسیر بامیان انتقال دهند. عبدالله دانشیار یکی دیگر از اعتراض کنندگان بامیان:
و با اعمال فشار یک جانبه و تعصب آمیز اگر ادامه بدهند این مجبور خواهد شد دوباره به صلاح بدیس خواهیم گرفت و او زمان فکر کنم دیر خواهیم بود که اینا باز دوباره بیاین با پروسه صلح و دیدار اینا رو بیارن.
اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در جریان 3 سال اخیر برای انکشاف مناطق مرکزی این کشور نزدیک به 800 میلیون دلار روی زیربناها سرمایه گذاری شده است. آقای مرتضوی افزود:
در هفته گذشته پروسه تدارکات برخ بامیان هم در کمیسیون تدارکات ملی نهایی شد. در رابطه با بنها معلوماتی که ارائه شده برخ رسانه‌ها به خیانت هست و امیدوارستم که شهروندان در روشنایی معلومات موقف گیری کنند، مسائل سیاسی را با مسائل انکشافی خلط نکنند. اما چیزی که حکومت وحدت ملی فعلا رویدادش است که هیچ ولایت درجه یک و درجه دو نداره، صرفا برای 10 ولایتی که محرومیت بیشتر داره یک امتیاز استثنایی یا امتیاز مثبت برای در نظر گرفته شده که مثل دایکنده بادغیس است.
اعتراض کنندگان در بامیان میگویند که بهای صرفیه برق در این ولایت نسبت به ولایت دیگر بیشتر است. همکنون 1 کیلووات برق آفتابی در ولایت بامیان برای ساحات مسکونی 25 افغانی و برای ساحات تجارتی 45 افغانی تعیین شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مولم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری. تلاش‌ها در کنگرس ایالات متحده برای تصویب بودجه فدرال به نتیجه ماند و دولت فدرال برای موقت تعطیل شد. از سال 1976 تا کنون شمار از ادارای حکومت امریکا 18 بار مسدود شده. حکومت رئیس جمهور رونالد ریگان 8 بار مسدود شد. این در حالت است که کنگرس ایالات متحده بودجه مصارف حکومت را تصویب نکنه و تمویل ادارات حکومتی متوقف و حکومت مسدود میشن. صدها هزار کارمند حکومت فدرال امریکا موقتا مرخص میشن و معاشهای اونا هم پرداختن نمیشه. بر اساس قانون اساسی معاش رئیس جمهور 533 عضو کنگرس و قضات فدرال از این امر مستثناست. معاش کارمندان اداره امنیت اجتماعی و اداره کنترل ترافیک هوایی و امنیت ترانسپورت هم پرداخته میشه. حتی اگر کنگرس بخواهد در جریان انسداد حکومت پرداخت معاش نظامیان هم به تأخیر افتاده میتونه. در این رابطه گزارش داریم که لیلی محبیب عظیمی تقدیم میکنم.
قصر سفید به ناکامی دستیابی به توافق روی بودجه فدرال فوراً پاسخ داده گفت دموکرات‌های مجلس سنا در کنگرس بازنده‌های انکارناپذیر در این موضوع هستند و آنها را با آنچه که تعطیل شومر می‌خوانند مسئول دانستند.
صرف می‌خواهم بخشی از بیانیه امشب سخنگوی قصر سفید را با توجه همکارانم برسانم که احتمالاً به نمایندگی از اداره حکومت است. قصر سفید با سادگی می گوید ما در مورد وضعیت شهروندان غیر قانونی در حالی که دموکرات ها شهروندان قانونی ما را در برابر خواسته های بی‌پروایشان گروگان می گیرند مذاکره نخواهیم کرد و این با صراحت بیانگر دیدگاه قصر سفید در مورد جایی است که ما در آن هستیم. آقای رئیس جمهور آنچه که ما شاهد آن بودیم تصمیم گیری تلخ از سوی دموکرات های سنا بود تا میلیون ها امریکایی را به خاطر بازی های غیر مسئولانه سیاسی خود کنار بگذارند.
چک شومر رهبر اقلیت در مجلس سنای ایالات متحده با متهم کردن رئیس جمهور ترامپ گفت او تصور می کرد روی مسئله مهاجرت و مصارف آن نزدیک شده است.
رئیس جمهور ترامپ امروز صبح با من تماس گرفت تا از من به قصر سفید برای بحث در مورد همه این مسائل دعوت کند و من پذیرفتم. ما بحث طولانی داشتیم. در طول جلسه هین تبادل نظریات روی داکا یا اقدام عملی در برابر مهاجرینی که در دوران کودکی وارد ایالات متحده شدند، من با بیمیلی موضوع دیوار مرزی را روی میز مذاکره قرار دادم. حتی این امر نیز برای جلب توجه رئیس جمهور کافی نبود. بسیاری از دموکرات ها نمی خواهند تا روی مسئله مرز بحث کنند. بسیاری از جمهوری خواهان نیز خواستار آن نیستند. لیکن ما مایل به رسیدن به یک توافق با رئیس جمهور بودیم.
دموکرات ها خواستار آرای کنگرس روی یک سلسله اصلاحات مهاجرتی هستند که از تبعید شدن صدها هزار مهاجر غیر قانونی که در کودکی به ایالات متحده آورده شدند جلوگیری می کند. جمهوری خواهان خاطر نشان می کنند که مهاجران جوان تا ماه مارچ و زمانی که برنامه های ورود مهاجران در دوران کودکی یا داکا به پایان برسد با احتمال بازگرداندن دوباره روبرو نخواهند شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی امی امواج یعنی 1296 و موج FM 100.5 FM پخش میشه توجه کنید.